بورس به زبان ساده بخش آموزشی این برنامه است که از آقای نصرتی فر کارشناس برنامه بیشتر خواهیم شنید. آقای نصرتی فر سلام، صبح شما هم بخیر.
خدا بنده هم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان محترم، صبح شما بخیر.
درود بر شما. آقای نصرتی فر، ابتدا آیتم آموزشی شما رو بشنویم، پس از اون سوالات رو مطرح میکنم.
بله انشالله. طی روزهای گذشته به دلیل اینکه ما در فصل مجامع به حال هستیم، بیشتر مباحثی که در این ارتباط بوده سعی کردیم صحبت کنیم. گفتیم که بر اساس قانون تجارت مجامع عمومی صاحبان سهام به سه بخش تقسیم میشه. یک مجامع مؤسس هست که در زمان تأسیس شرکت تشکیل میشه و دو مجمع معمولا شرکت هایی که فعال هستن این دو مجمع رو بنا به قانون میبایستی تشکیل بدن، به خصوص مجمع عادی رو که سال یک بار الزام داره قانون تجارت که حتما باید تشکیل بشه برای اداره امور جاری شرکت و تصمیماتی که راجع به شرکت باید اتخاذ بشه، به خصوص بررسی عملکرد و صورت‌های مالی شرکت‌ها که اعضای هیئت مدیره تهیه می‌کنن و به سهامداران و صاحبان سرمایه ارائه می‌کنن، که خودش دو نوع مجمع این چنین تشکیل میشه. یک مجمع به طور سالانه ممکنه تشکیل بشه که بهش مجمع عادی سالیانه میگیم، و دو ممکنه در طول سال ممکنه برای شرایطی پیش بیاد که ما نیاز داشته باشیم این مجمع عمومی عادی رو دعوت کنیم که بهش مجمع عادی به طور فوق‌العاده میگن، با تمام صلاحیت‌هایی که به هر حال برای هر دو مجمع یکسان هست، فقط بحث زمانی سالیانه و به طور فوق‌العاده. یک مجمع عمومی فوق‌العاده داریم که برای اتخاذ تصمیمات مهم مثل تغییر در اساسنامه سرمایه و یا بعضن خدای نکرده در آخر فعالیت شرکت برای انحلال شرکت باید این مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل بشه.
بله.
گفتیم که یک شرکت یک شخصیت حقوقی مستقل داره و این شخصیت باید گزارشاتی رو تهیه کنه و به صاحبان اون واحد ارائه بشه و بررسی بشه و تصمیماتی که لازم هست اتخاذ بشه. دستور جلسه هایی برای اولا بایستی این مجامع دعوت بشن توسط مواردی که در قانون پیشبینی شده که مهمترینش هیئت مدیره شرکت هست که موظف است این مجامع رو دعوت کنه، و بعد از دعوت هم البته بایستی توجه داشته باشن که بین 10 تا 40 روز باید دعوت صورت بگیره، نه خیلی طولانی باشه نه خیلی نزدیک به زمان برگزاری مجمع. باید سهامداران حتما برای ورود به جلسه کارت ورود به جلسه رو بگیرن. حالا در اون آگهی دعوت معمولا اشاره میشه که البته در آگهی دعوت میگویید که حتما به برحال آدرس زمان تشکیل و دستور جلسه ای که مجمع تشکیل میشه اشاره بشه. اشاره کردیم که دستور جلسه مجمع عمومی معمولا استماع گزارش هیئت مدیره هست که حاوی اطلاعات بسیار مهم هست از عملکرد و فعالیت شرکت. میگویید که همه سهامداران ما توجه کنن به این اطلاعاتی که در گزارش هیئت مدیره مطرح میشه. من توصیه کردم همیشه دوستان در این فصل حتما اونهایی که سهامدار شرکت ها هستن بتونن و سعی کنن هم انشالله در این مجامع شرکت بکنن تا از این فعالیتی که شرکت داره و ارائه میکنه به سهامداران به استفاده بکنن. اگر سهامدار نیستن یا توان حضور ندارن حتما از گزارش هیئت مدیره که در سایت کدان منتشر میشه حتما برن و استفاده بکنن. حاوی مطلب بسیار مهمی هست، از اگه تولیدی باشه شرکت، موضوع فعالیت تولید شرکت، موانع ریسکایی که شرکت باهاش مواجه هست، منابع انسانی که وجود داره، مواد اولیه، مشکلات تولید، مشکلات بازار، و بنا به اون سندی که شرکت در فعالیت داره قطعاً اطلاعات بسیار ارزنده‌ای رو میتونن در راجبون پیدا بکنن. دومین دستور معمولا استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل هست. همونطور که ما هیئت مدیره انتخاب میکنیم تا به هر حال شرکت رو اداره کنن و بعد به ما گزارش بدن، ما بازرس رو هم انتخاب میکنیم تا بر عملکرد هیئت مدیره نظارت بکنه و در فصل مجامع که مجمع شرکت تشکیل میشه به ما گزارش بده.
بله.
گزارش فعالیت هیئت مدیره رو معمولا این بازرس رسیدگی میکنه و نسبت به صورت‌های مالی که شرکت منتشر میکنه یک حسابرس مستقل که مایی که تخصص کافی رو داشته باشه و برای شرکت‌های بورسی اصلا از معتمدین بورس هم باشه میبایستی استفاده بشه و این گزارش تهیه بشه. این هم به هر حال نکات مهمی رو داره، به خصوص بندهایی که حسابرس میاره و در مورد صورت‌های مالی. اینها هم بایستی حتما مد نظر کسانی که سرمایه رو میخوان سرمایه گذاری کنن، سهمی رو خریداری کنن، سهمی رو نگه دارن و یا اگر حتی قصد فروش داشته باشن. ضمن اینکه اعتبار این گزارشات، گزارش هیئت مدیره و صورت‌های مالی به این گزارش حسابرس و بازرس قانونی، یعنی استفاده کنندگان خارجی از این صورت‌های مالی تا صورت‌های مالی حسابرسی نشن اعتبار ندارن و لازمه بدونیم که در مجمع اگر گزارش حساب رسانه بازرس قانونی قرائت نشه، هر تصمیمی که سهامداران بگیرن از درجه اعتبار ساقطه. این درجه اعتبار گزارش بازرس قانونی و حسابات مستقل رو نشون میده که بعد در جلسه بعدی معمولا تصویب صورت‌های مالی هست و این تصویب میتونه به عنوان یک مفاسد حساب به مدیران شرکت باشه، چرا که مدیران نسبت به مسئولیتی که قبول میکنن و امانتی رو که میگیرن و بابت وثیقه‌ای که میبایستی برحال داشته باشن و به عنوان ضامن، اگر ما صورت‌های مالی رو تصویب بکنیم یک جور مفاسد حساب دادیم به اعضای هیئت مدیره. یکی از نکات بسیار مهم در مجامع بحث تقسیم سود نقدی هست که این بایستی به نوعی تصمیم گیری راجع به این تقسیم سود انجام بشه که هم مساله شرکت در مد نظر باشه و سهامداران منافع شرکت رو در نظر بگیرن و هم به نوعی باشه که منافع سهامداران هم رعایت بشه، چرا که نگه داشتن سود و پول در شرکتی که بازدهی مناسبی نداره خیلی به نفع سهامدار نخواهد بود. به هر حال بایستی بین این دو شرایطی رو ما اتخاذ بکنیم که منافع شرکت و سهامدار هر دو حفظ بشه. طبیعی اگر دوره خدمت اعضای هیئت مدیره تموم شده باشه، این بایستی اعضای هیئت مدیره جدید انتخاب بکنیم که ما در قانون ذکر شده حتی اکثر میشه 2 سال باشه. یکی از مواردی که خب انتخاب بازرس قانونی هست، این بایستی ما هر سال مجمع موظف هست بازرس قانونی انتخاب بکنه و یاد اون باشه که بازرس قانونی از این مجمع تا اون مجمع بعد انتخاب میشه. این حسابرس هست که در مورد صورت مالی فقط برای سال مالی انتخاب میشه، چون بعضا انتخاب بازرسین از بین شرکت های حسابرس مستقل هست، بعضا این اشتباه برای دوستان پیش میاد که این بازرس فقط برای سال مالی هست. خب از زمانی که سال مالی تموم میشه تا برگزاری مجمع، خب شرکت نمیتونه بدون بازرس باشه، پس بازرس یاد اون باشه حتما از مجمع تا مجمع بعدی به هر حال وظیفه قانونی به عهده داره. اعضای هیئت مدیره حق حضوری رو که برای جلساتی که برای اعضای هیئت مدیره تشکیل میشه بایستی یک مبلغی رو تعیین کنه مجمع برای اعضای البته غیر موظف. غیر موظف اونهایی هستن که در سازمان در اون مؤسسه پست سازمانی ندارن و وظیفه و حقوق بگیری در واقع نیستن. دومین بعد تعیین حق و زحمه مربوط به بازرس قانونی هست، چون برای اینکه استقلال بازرس حفظ بشه حق و زحمه بازرس هم توسط مجمع باید در همون مجمع تعیین بشه که البته عملا در مجامع بر اساس اینکه تعرفه هایی وجود داره واگذار میکنن بر اساس اون تعرفه ها پرداخت بشه. و یک مورد دیگه این هست که معمولا روزنامه کسب و کار انتخاب میکنن که اطلاعات شرکت از طریق اون منتشر بشه که الان در واقع با برای تمهیداتی که سازمان بورس فراهم کرده شرکت ها موظف هستن که از طریق سایت کدان اطلاعاتشون رو به سهامداران خودشون برسنن. در پایان باید سی صورت خلاصی از مذاکرات و صورت جلسه از مجمع تهیه بشه و تا اونجا که امکان داره منتشر بشه. زمانبندی پرداخت سود هم باید سی اگر سودی تقسیم میشه که البته حداقل باید 10% سودی که شرکت در سال جاری که صورت مالیش در واقع رسیدگی شده بایستی حتما تقسیم بشه. این برنامه هم بایستی بر اساس تکلیفی که سازمان بورس داره حتما بایستی در واقع منتشر بشه. من خدمت شما هستم، اگه سوالی هست اگر نه که داره.
تشکر میکنم از توضیحات شما جناب آقای نصرتی فر، همچنان در خدمت شما هستیم.
صدای شما.
نه من اطلاعی ندارم.
ارگانی که این پول گرفته دست برای سود دادن به بقیه با چه نهادهایی داره کار میکنه؟
نمیدونم، نشنیدم.
صدای شما 2265-25-25. پاسخ به سوالات شما درباره بورس. صدای شما.
خب خانم یا آقای اسحاقی، آقای نصرتی فر، گفتن کلاس‌های آموزشی که برای بورس در برنامه در موردش صحبت کردید چه خبر؟
بله، کلاس‌هایی که راجع به برنامه سودی بورس گذاشته که از مسئولین محترم سوال بفرمایید، ولی برای کلاس‌های متعددی در تالارهای مناطق برگزار میشه، در بورس تهران برگزار میشه از این کلاس‌ها دوستان میتونن با مراجعه به تالار معاملات در حال استفاده بکنن.
بله.
اما سوال کلاسی که برنامه استدی بورس گذاشته از سردبیر محترم سوال فرمودن.
بسیار خوب. خب خرید حق تقدم مسکن چند میلیونه، چند درصد بهره میگیرن؟ 0937 4 شماره آخر 4245 این سوال رو پرسیدند.
بازار سرمایه اوراق مربوط به تسهیلات مسکن در اون مورد معامله قرار میگیره و این شرایط در واقع وام رو باید که اصلا به بانک مسکن مراجعه کنن و شرایط رو از خود بانک سوال کنن. فقط در بازار کسانی که حق استفاده از تسهیلات مسکن رو دارن این حقشون رو میارن در بازار میفروشن و میتونیم این حق رو خریداری کنیم، بدون اینکه سپرده گذاری کنیم میتونیم از این تسهیلات استفاده بکنیم. فقط در بازار سرمایه به خصوص در بازار فرابورس حق استفاده از این تسهیلات هست که استفاده میشه.
درسته.
باروش شرایط از بانک باید سوال کنه.
بسیار خوب. باروش شاخص بورس این چطور میشه سرمایه گذاری کرده؟ 0918-1344.
شاخص بورس بارها صحبت شده که مجموعی است از تمام شرکت هایی که در بورس حضور دارن و بر اساس تمام سرمایه‌ای که اونها دارن این ارزش محاسبه میشه، در یک ارزش پایه بارها تقسیم میشه و برای یک عددی به دست میاد که ارزش شاخص امروز ما رو نشون میده.
بله.
رشد شاخص یعنی مجموعه شرکت ها و اونایی که سهام بیشتری داشتن، سرمایه بزرگتری دارن و یا افزایش قیمت بیشتر دارن روی شاخص بیشتر تاثیر میذاره. ما مهم نیست شاخص در حال رشد باشه که البته خیلی مناسب است و یا در حال حتی نزول باشه، ما سببی رو میتونیم انتخاب بکنیم از این چند صد شرکتی که در بازار سرمایه فعال هستن که میتونه در واقع تفاوت بیشتری داشته باشه. میتونه در شرایطی که شاخص مثبت است ما اگه اشتباها انتخاب بکنیم چه بسا منفی بشه بازدهی ما، و اگر حتی شاخص رو به نزول باشه ممکنه با انتخابهای درستی که داریم بتونیم افزایش قیمتی رو به دست بیاریم. شاخص به تنهایی به نظر من ملاک ارزیابی نیست، هرچند نمیتونیم اون رو فراموش کنیم. بیشتر نگاه کنیم که ما چه نمیتونیم با انتخاب یک سبد سهام مناسب بازدهی بیشتر از حتی بورس رو بتونیم به دست بیاریم.
خب 0919 چهار شماره آخر 8254 گفتن که آیا این موضوع صحت داره که سازمان با باز و بسته نمودن شرکت ها شاخص رو کنترل میکنه؟
خب برای شاخص اونقدر افزایش و کاهشاش بعضن چون تعداد سهام شرکت ها به خصوص سرمایه که شرکت ها دارن اونقدر بزرگ است که با یک بستن یک نماد یا باز کردن یک نماد اونقدر ما تاثیر رو بازار نمیتونیم داشته باشیم. ما سرمایه هایی داریم که چندین میلیارد فقط تعداد سهام یک شرکت است، 45 میلیارد فقط تعداد یک از شرکت های بورسی است. پس فقط با یک نماد بستنش نمیشه شاخص رو در این حد کنترل کرد. ضمن اینکه من به نظرم دوباره عرض کنم ما به عنوان یک سرمایه گذار درسته میگویید که نیم نگاهی به شاخص داشته باشیم، اما اون چه که برای ما مهمه این هست که با انتخاب های درست از بین شرکت هایی که یا اوراقی که در بازار هستن ما بهترین بازده رو به دست بیاریم، فارغ از این که شاخص چه روندی رو داره.
خب یه پیامک هم همین الان دست من رسیده، گفتن که حسابرسی شده یا حسابرسی نشده چه فرقی میکنه؟
خب عرض کردم در صورت‌های مالی که هیئت مدیره منتشر میکنه.
بله.
این که یک متخصص به عنوان یک حسابرس که صورت‌های مالی رو داره هیئت مدیره منتشر میکنه، یک حسابرس مستقل حرفه‌ای بیاد نسبت به اون صورت‌های مالی اظهار نظر کنه. اظهار نظر به این معنی هست که به ما بگه که آیا اون چه که گزارش شده یعنی یک آینه تمام نما از وضعیت شرکت هست و اگر نیست کجاها این مغایرت وجود داره. حسابرسی شده یعنی یک فرد حرفه‌ای نسبت به گزارشات مالی که هیئت مدیره منتشر کرده اظهار نظر کرده و نظر خودش رو گفته.
تشکر میکنم از توضیحات شما آقای نصرتی فر. پیامک زیاد داشتیم اما شبیه هم بودن، سعی کردیم که پیامک ها رو گلچین بکنیم که زیاد هم وقت شما رو نگیریم. ممنونم از شما.
خیلی متشکرم. خدا
نگهدار.